روان را به آب خرد شسته است، زهی آن که فرهنگ را جسته است، روان را به آب خرد شسته است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنید، آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هست.
سیمو زهر سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در برنامه امروز سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب مرمرهای سرخ به قلم سودابه حمزه‌ای با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان سرکار خانم حمزه‌ای، نویسنده این کتاب، و آقای امین خرمی، منتقد و کارشناس برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای خرمی، سلام ما رو پذیرا باشید. به برنامه خودتون سیم و زر بسیار خوش آمدید. درود بر شما.
رسیدم به خدایی که اختباسی نیست، شریعتی که در آن حکم ها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم، خدا کسی که از آن سخت می هراسی نیست. همراهان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ، خاصه دوستداران یار مهربان، عرض درود و ادب و احترام دارم محضر یکایک شما، همچنین خدمت شما سرکار خانم ساختبار، و بسیار خوش سعادتم بار دیگر با نشان روشن کتاب همراه شما و نازنین شنوندگان هستم.
خیلی متشکرم که یارو همراه ما هستید در این برنامه. همینطور سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم حمزه‌ای، مهمان ما که پشت خط ارتباطی هستند. خانم حمزه‌ای سلام، به سیم و زر رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید. درود بر شما.
عرض سلام و ادب خدمت شما مجری محترم، شنوندگان عزیز و کارشناس، در خدمتتون هستم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید سرکار خانم حمزه‌ای، سپاس فراوان. در ابتدا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. سودابه حمزه‌ای متولد 1342 تهران است. وی فعالیت‌های هنری خود را در سال‌های جنگ و بعد از آن در واحد فرهنگی دولتی آغاز کرده است. وی فعالیت در حوزه داستان و مبانی داستان را در سال 1387 شروع کرده و بعد از آن دوره مبانی نقد مبتدی و پیشرفته را در کانون ادبیات گذرانده است. خانم حمزه‌ای کار در مجله اینترنتی دخت ایران، تدریس مبانی داستان و نقد در خانه نویسندگان پرند، داوری در داستان‌های آشورایی بانوی فرهنگ و عضو هیئت مدیره خانه نویسندگان پرند را در کارنامه کاری خود دارد. کسب رتبه اول سومین جشنواره جوشن، کسب رتبه اول هشتمین کنگره حضرت ام البنین، کسب رتبه اول مسابقات مینیمال رهتاب و کسب رتبه پنجم جشنواره شکوه شکیبایی از جمله افتخارات سرکار خانم حمزه‌ای به شمار می آید. آثار تألیفی خانم سودابه حمزه‌ای از این قرارند:
چرا موهایم برایش نمی رخصند؟ سرو خزان ندارد؟ جهان مرد؟ مجموعه داستان زنان داستان نویس معاصر ایران که به زبانهای اردو، کردی، اسپانیایی، ترکی استانبولی، عربی و روسی ترجمه شده و مرمرهای سرخ. و همچنین در حال بازنویسی دو مجموعه داستان کوتاه نیز هست. و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی و بخش نخست از گفتگوی ایشون رو با سرکار خانم حمزه‌ای میشنویم. جناب آقای خرمی بفرمایید.
بی نهایت سپاسگزارم از شما سرکار خانم ساختبار. آنچنان که از زبان شما هم شنیدیم، قرار است که درباره مجموعه داستان مرمرهای سرخ، اثری که به دبیری سرکار خانم سودابه حمزه‌ای گردآوری شده، صحبت بکنیم. اجازه میخوام که پیش از هر چیزی عرض درود و ادب و احترام داشته باشم مستر سرکار خانم حمزه‌ای بزرگوار و برای تلیعه کلام و ورود به گفتگو، آنگونه که خودتون صلاح میدونی، سرکار خانم حمزه‌ای یک معرفی اجمالی و ابتدایی از این اثر برای اون دسته از نازنینانی که ممکن است اثر شما رو تا این لحظه تبرق نکرده باشند بفرمایید. ما اینو فتح بابی برای گفتگوی اصلی قرار میدیم. ام بفرمایید.
خدمتتون که توی شرایط حساس مملکت، وقتی که امنیت کشور ما به خطر میفته، نظامیان ما آماده باش میشن و تا پای جونشون برای دفاع کشور میستن. نمونش در کشور ما 8 سال دفاع مقدس که بدون واگذاری 1 سانت از اراضی کشورمون پایان یافت، یا اگر بلای آسمونی زمینی باشه کادر درمانمون آماده باش هستند. یک عکاس در این جون مواقع سعی میکنه با ثبت تصویر تاریخ رو ثبت کرده باشه. ما نویسندگان هم سلاحمون قلممون هست و سعی کردیم تو اون شرایط حساس همه شروع کنن بنوشتن و حاصلش شد کتاب که در پیش رو دارین، مرمرهای سرخ. این کتاب زمانی که از شروع شد درگیری های توی خیابون، همه عصبی شدن، همه شروع کردن به اظهار نظر کردن، فیلم ها رو برای هم فوروارد میکردن، تنش داشتیم و حس کردیم که الان باید یک کنشی نشون بدیم. به عنوان نویسنده پیشنهادش از طرف همه شد، به خصوص اولش خودم، که بنویسیم تا اینا رو ثبت کرده باشیم. خدمتتون عرض کنم شروع کردیم بنوشتن. یه تایمی که نوشتیم، بعد از یک تایمی این حادثه شاهچراغ پیش اومد، حمله تروریستی شاهچراغ. بله. اینجا ترجیح دادیم که یه فراخوان بدیم تا از همه کشور به دستمون داستان، هر کسی که داستان داره به دستمون برسه. این فراخوان داده شد و داستان های زیادی به دستمون رسید که خدمتتون عرض کنم حاصلش شد.
بسیار بسیار سپاسگزارم. اجازه میخوام پیش از هر چیزی عرض درود داشته باشم به تمامی شهدای حوزه امنیت کشورمون، شهدای غیرت کشورمون، خاصه آن بزرگوارانی که در حرم شاهچراغ در سایه حمله گروهک تکفیری و تروریستی داعش به شهادت رسیدن. امیدوارم که روح اونها در جوار قرب پروردگار در امنیت و آرامش باشه. و همین رو بهانه‌ای میکنم سرکار خانم حمزه‌ای، فارغ از این که الان بخوام متمرکز شم به اون فراخوانی که شما دادی، چه حالا آثاری که در حوزه التهابات اجتماعی نیمه دوم سال 1401 اتفاق افتاد، چه آنچه که در حرم شاهچراغ در حقیقت ما شاهدش بودیم، به گونه ادبیات اجتماعی در حقیقت شما رو ارجاع میدم، گونه‌ای که اتفاقا نویسندگان ما دستی گرم بر اون چه در حوزه خلق داستان، چه داستان کوتاه و چه رمان داشتن. اما مسئله اقتباس اون هم از حوادث واقعی متأخر و معاصر، شاید به ویژه حوادثی که خیلی ازش زمان نگذشته، بیش از اینکه قلم رو در حوزه داستان و قواعد و چارچوب اون استوار بکنه، بیشتر با روحیه لطیف نویسنده و بار عاطفیش همراه هستش. تا چه حد دقت شده که این داستان‌ها در حقیقت اون ساحت، ماهیت و چارچوب قواعد داستانی رو هم درش لحاظ بشود، فارغ از حالا اون نگاه تهییجی و هیجانی که نویسنده برای خلق این اثر داشته یا آثار داشته؟
خدمتتون عرض کنم یکی از مسائلی که بنده خودم میخواستم مطرح کنم همین امره که با این که ما تو دل حادثه نوشتیم ولی لطف خدا شامل شد، صدای پای نویسنده تو هیچ کدوم از این داستان ها نیست،
خدا رو شکر.
علاوه بر این که داستان به فرمایش شما اون روح لطیف و احساسات رو عنوان کرده، اما همونطور که خودتون فرمودی باید یه زمانی بگذره از دل حادثه تا بتونیم داستان با تکنیک عمل بیاد.
بله.
برای این داستان تکنیکی شده، این کتاب تکنیکیه الحمدلله، و البته خب از چند تا فیلتر گذشت، دو تا فیلتر داوری داشتیم از این جمع بانوان که انجام دادن، بعد به دست من رسید. یه خورده شاید رو بعضی داستان ها کار شده باشه، اما فکر می کنم که باز نظر منتقدین مهمه، فکر می کنم که صدای پای نویسنده در این داستان ها نیست و تکنیک رعایت شده.
بسیار عالی. من یک کسب اجازه بکنم در کنار اینکه تمنا دارم ارتباطتون رو با ما حفظ بکنید، برای اینکه دوستان عزیز شمنده هم با بخشی از خط روایی زبان نویسندگان این اثر آشنا بشن، از سرکار خانم ساختوار درخواست کنم برشی از یکی از داستان‌های مجموعه داستان مرمرهای سرخ رو با دوستان عزیز شمنده قسمت بکنن. در بازگشت گفتگوی ما ادامه خواهد داشت.
بله ممنون.
به دختر و پسرهایی که توی خیابان جلوی دانشگاه جمع شده بودند و بنرهای اعتراضی را بالای سرشان گرفته بودند نگاه کردم. من هم مثل آنها به خیلی چیزها اعتراض داشتم. برخلاف پری که در پول پدرش غلط می زد، من طعم تلخ بی پولی و بی عدالتی را زیاد چشیده بودم. کارفرمای پدرم مدتها بود که با تکیه بر قدرت و پارتی حقوق او را نمی داد. خودم و خواهرم با وجود داشتن تحصیلات دانشگاهی هنوز موفق به پیدا کردن کار نشده بودیم. تنها دارایی من را در بورس سرمایه گذاری کرده بودیم و به دلیل عدم ثبات اقتصاد کشور همه سرمایه من دود شده و به هوا رفته بود. از ترس جهیزیه جرأت نداشتیم حتی یک خواستگار را به خانه راه دهیم. من هم دل پری داشتم و دوست داشتم کسی پیدا شود که لااقل به درد دلمان گوش دهد. اما با وجود همه اینها باز هم دلم راضی به برداشتن حجابم نبود. دخترها هنوز مرا نگاه می کردند و منتظر تصمیمم بودند. پری با یک حرکت روسری را از سرم کشید. از خجالت سرخ شدم. نگاهم به مردان نامحرمی افتاد که چشمشان به من بود. حالم بد بود. آنچه شنیدید بخشی از کتاب مرمرهای سرخ به قلم سرکار خانم سودابه حمزه‌ای بود که تقدیم شما کردیم. در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی و بخش دوم از گفتگویشون رو با مهمان برنامه میشنویم. جناب آقای خرمی بفرمایید.
بی نهایت از شما سپاسگزارم سرکار خانم ساختبار. اما روایتی که با شما سرکار خانم حمزه‌ای در بخش دوم برنامه میخوام برش استوار بشم، وام گرفته از جملات پایانی فرمایش شما در بخش نخست است. با شما هم عرض هستم که در بسیاری از داستانهای موجود در مجموعه داستان مرمرهای سرخ ما صدای پای نویسنده رو نمیشنویم. خب قطعا اتفاقهایی هم که درباره صحبت شده، از حمله تروریستی به شاه چراغ تا روایت آن التهابات اجتماعی، اتفاقات شیرینی نیستش. تقریبا میتونم بگم ادبیات یک دهه اخیر ما در اغلب حوزه ها، حالا چه خاطر نوشت، چه تاریخ شفاهی و چه حتی داستانهایی که اقتباس شده از تاریخ معاصر و بشکوه انقلاب حکومت اسلامی، بیشتر زاویه دید روایت تلخ رو با خودش به همراه داشته. هراس نداشتید که این غلبه تلخی با وجود اینکه روایت شما از اتفاقات تلخ هست باعث بشه که بیشتر از اون که مخاطب جذب اثر بشه به دفع او بیانجامه؟
چرا؟ قطعا این مسئله بود، اما من فکر میکنم که کار برای شهدا انجام دادن از جای دیگه کمک میشه.
درود.
یعنی هیچ شما وقتی میخونین این داستانها رو این احساس به شما دست نخواهد داد. ضمن اینکه نویسندگانی که این کتاب رو نوشتند شرکت داشتن و در این کتاب همه نویسنده هایی هستن که صاحب چندین کتاب هستن و قلم توانایی دارن.
بله بله.
به خاطر همین فکر نمی کنم که توی این مجموعه این مشکل به وجود اومده باشه و میگم همون نگاه شهدا و حمایت الهی که از ما شد.
خب این مسئله که قطعا جای تقدیر و البته شکر خداوند رو داره، اما اجازه میخوام از شما این پرسش رو هم مطرح بکنم. سکو خانم حمزه‌ای، از میان داستانهایی که در این مجموعه آنچنان که شما فرمودید از فیلترهای داوری، حداقل از دو فیلتر داوری هم عبور کرده، کدام یکی از این داستانها یا چند عدد از این داستانها تجربه زیسته خود نویسنده هستش؟ حالا چه مثلا شاهد اون اتفاقای تلخ در حادثه تروریستی شاهچراغ بوده باشه، یا حالا در بطن و متن اون التهابات ما یه نیمه دوم 1401 و تا چه حد برگرفته شده از شنیده ها، دیده ها و رصد اخبار بوده؟
ببین زمانی که ما این کار رو انجام میده شروع بنوشتن، تصمیم گرفتیم بنویسیم، اول حس کردیم که خیلی التهاب داره گروهمون. سعی کردیم که اول اون حیوانات خودمون رو بخوایم، یعنی حس کنیم یه مفیدیم، یه کاری کردیم.
درود درود.
بعد وقتی که شروع به کار کردیم قطعا همه ما دیده هامون رو نوشتیم، منتها به صورت زاویه دید داستانی.
بله.
یعنی من اگر شهید عجمیان رو روایت کردم خواستم این کار رو انجام دادم، ولی نه دادگاه خودم رو دیدم. چیزی که توی فیلم ها دیدیم که پخش شد، ویدیوهایی که پخش شد به چه شکلی ایشون به شهادت رسیدن.
درست.
اما نمیتونستم اون رو عیناً بیارم. خب من اومدم یک زنگ انشایی رو گذاشتم، راوی رو انتخاب کردم، از زبون یه بچه روایت کردم، حرفمو زدم. پس همه نویسنده ها دیدن آنچوری که نوشتن، دیدن که نوشتن، منتها شکلش یه ذره تغییر دادیم دیگه که به قول شما تلخ نباشه و به دل بشینه و بی‌طرف باشه، نخواهیم تحمیل کرده باشیم. ما سعی کردیم روایت به بی‌طرفانه داشته باشیم از آنچه که به چشم دیدیم.
بسیار عالی. من خب یک کسب اجازه دیگر داشته باشم، رفت و برگشت و درنگی کوتاه، بخشی دیگر از این اثر، برشی دیگر از یکی از داستان‌های مجموعه داستان مرمرهای سرخ رو با زبان سکرا خانم ساختوار بشنویم در بازگشت. فصل سوم و پایانی گفتگومون رو محضر شما نازنین شنوندگان ارائه خواهیم.
حسن علی رفت سمت رواق روبروی در تا به زائران بگوید بیایند صف نماز را پر کنند. هنوز نگاه آرتین و بچه ها دنبالش بود. هر چند لحظه یک بار بر می گشت و بهشان لبخند می زد و چوب پر را برایشان تکان می داد. انگار چوب پر رمز بین حسن علی و بچه ها شده بود. شاید به اندازه تمام موهای سفید سرش با همین چوب پر سبز خنده به لب بچه های زوار آورده بود. باید به پسرش هم راز این چوب پر سبز را می گفت. آخرین بار که برگشت سمت رواق، خنده بر لب پیرمرد خشکید. ناگهان از پشت نرده ها مردی را دید که اسلحه به دست به سمت زریح می آید. صورت آرتین و بچه هایی که قول داده بود بعد از نماز چوب پر سبزش را بهشان بدهد جلوی چشمش آمد، تا برگشت سمت جمعیت که هشدار بدهد و مردم را به در خروجی هدایت کند، صدای رگبار تیر توی حرم پیچید. اولش همه جا قرمز بود، بعد کم کم سبز شد. حسن علی بچه شده بود. خادم پیری چوب پر سبز به سر و صورتش می کشید و تمام صورت او پر از لبخند بود.
Thank you.
آنچه شنیدید بخشی از کتاب مرمرهای سرخ به قلم سودابه حمزه‌ای بود که تقدیمتون کردیم. در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی و بخش سوم و پایانی گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه خانم حمزه‌ای میشنویم. آقای خرمی بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
سرکار خانم حمزه‌ای، مسئله‌ای که شاید در روایت هر خواننده‌ای در قامت همنشینی با آثار مجموعه داستان، داستان کوتاه، داستان بلند یا رمان با نگاه کلانتر ادبیات داستانی مطالبه می‌شود، مسئله دیدن بخشی از خود هستش. گاه به دلیل همان بار عاطفی که در عرایض پیشینم عنوان کردم، کمی قلم شخصی میشه برای نویسنده و شاید مثلا احساس کنم من اگر بخوام حس همزاد پنداری داشته باشم با آن قهرمان یا آن راوی که داره اون بخش از قصه رو، حالا چه در قالب التهابات اجتماعی چه حادثه تروریستی، روایت میکنه، واکنش هم متفاوته. چون روکد احساسی است، این تفاوت رو ما میپذیریم. اما احساس می شود به دلیل یک دست بودن مجموعه آثاری که انتخاب شده، گویا یک خط و ربطی میان این داستان‌ها در یک نظام پاتکسی زیر متنی دارم شما رو خطاب قرار میدم نیز وجود داره. این در مقام گردآوری که حالا شما انجام دادید یک عمل خودآگاه بوده که ما علاوه بر اینکه با داستان‌های مجزا مواجه هستیم، میتوانیم در مجموعه همنشینی با این داستان‌ها هم یک دریافت مشترک داشته باشیم، یا فکر می‌کنی خیلی ناخودآگاه به وجود آمده؟
ببینید، ما از سراسر کشور داستان به دستمون رسید. خب یه سری داستان‌ها در دو دوره اولیه ریزش داشت.
بله.
و خدمتتون عرض کنم برگزیدگانی هم داشتیم که بهشون اهدای جوایز شد. بعد از اون وقتی داستان‌ها رو من انتخاب کردن برای جمع‌آوری این کار و نظر نهایی و اینکه یه نظر داشته، سعی کردیم داستان‌هایی رو انتخاب کنیم که در این قالب بگنجه.
متوجه.
و خب خیلی داستان رسید. فقط اینجا جا داره من یه پوزشم بطلبم از عزیزانی که توی فراخوان گفته شده بود داستان‌های کوتاه از 10 کلمه تا داستان‌های کوتاه مینیمال.
بله بله.
یا به قول استاد احسان عباسلو که ثبت تاریخش کردن ایران در ایران داستان کوچک، بفرستن برامون. فرستاده شد و داستانها خیلی زیبا بود، خیلی قشنگ بود، ولی به تصمیم مدیریت وقت این داستانها کنار گذاشته شد متاسفانه. و من خیلی دغدغم اینه که بلکه بتونم این داستانها رو دوباره یک مجموعه دیگه ای کنیم
انشالله.
چون بچه ها از سن 13 سال برای ما داستان فرستاده بودن تا الا ماشاءالله. بله، همونطور که فرمودین این داستان ها انتخاب شد که در این چارچوب باشه، قرار بگیره، هدفمند انتخاب شد. بعد سلیقه ناشر هم در آخر اعمال شد که ایشون هم یک نظر دادن که انگار شرط گذاشته بودن برای که چاپ که داستان هایی رو میپذیرن که در قالب کارای خودشون باشه، نشرشون باشه.
متوجهم. بله، خب این که دیگه خیلی امر طبیعی هستش. حال من سرکار خانم حمزه‌ای، شما رو نه در مقام بزرگواری که کار گردآوری مجموعه داستان‌های مرمرهای سرخ رو انجام دادید، خودتون رو جسارت می‌کنم و در مقام خواننده قرار میدم و نظر شما رو میطلبم از آرا و نظراتی که تا این لحظه ممکن است چه به واسطه ناشر چه به شکل مستقیم خودتون در مواجهه مخاطبان با مجموعه داستان‌های این اثر دریافت کردید. اگر بخواید بازخورد مخاطبان رو دسته‌بندی بکنید یا به مؤلفه‌هاش ارجاع بفرمایید، بازخوردها چه محورهایی رو در بر می‌گیره؟
اگر اطلاع داشته باشین کتاب مرمرهای سرخ تازه چند هفته است که از
بله بله
بعد حتی رونمایی براش گرفته نشده هنوز و من با مخاطبی که از بیرون از این چارچوب گروهمون قرار داشته باشه هنوز روبرو نشده. اما جز این داستانایی که اینجا هست و ما اجازه نداشتیم به صورت صوتی پخش کنیم، از داستان هامون یک سری صوتی پخش کردیم. خب خیلی برخورد خوبی رو، نظرات خوبی رو دریافت کردیم الحمدلله و به دل ها نشسته بود. حالا اینا که گزیده است، امیدوارم این اتفاق براش بیفته، دیده بشه و ثبت بشه برای آیندگان ما، جوانهای ما که در آینده بخوان برگردن به این بره از تاریخ کشورمون. یک به عنوان داستان، یک مرجع این کتاب براشون هدایتگر باشه.
متوجه هستم. به هر حال قطعا اگر که ما زبان رو اصلی ترین حامل انتقال فرهنگ در نظر بگیریم، در کنار هم نشستن این زبان در ساحت و چارچوب قواعد داستانی و اتکاش به مناسبات اجتماعی، رخدادهای تاریخ معاصر هر جامعه و سامان و دیاری از جمله کشور عزیزمون، داشته ها و آورده های فراوانی چه برای آن اکنون چه برای فرداهای دیگر و نسلهای دیگر خواهد داشت. بی نهایت از شما سکر خانم حمزه سپاسگزارم بابت وقتی که در اختیار این برنامه قرار دادید. برای شما و قلمتون و مسیر حرفه‌ایتون در حوزه ادبیات داستانی هم آرزوی توفیق دارم.
منم از شما تشکر می‌کنم از مدیریت برنامه که به
مرمره
های
صحبت پرداختیم. بی نهایت سپاسگزارم، شما رو به خدا یگان و منان میسپارم.
خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خیلی متشکرم جناب آقای خرمی که این هفته هم همراه بودید با برنامه خودتون سیم و زر رادیو فرهنگ. سپاس فراوان.
از شما هم سکه خانم ساختبار بسیار بسیار سپاسگزارم بابت این وقت و بختی که در اختیار من قرار دادید در سایه همراهی با یکی دیگر از برنامه‌های سیم و زر، و تا فرصت شنیداره بعد با شما و عزیزان شنونده هم خداحافظی میکنم. یا علی، خدا نگهد.
از شما سرکار خانم حمزه‌ای هم بی نهایت تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید و در سیم و زر رادیو فرهنگ به صورت تلفنی حاضر شدید. سپاس فراوان.
زنده باشید. انشالله که همه ما دست به دست هم برای آبادانی کشورمون تلاش میکنیم. خداحافظ.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیم و زر رسیدیم. از شما شنوندگان محترم به سبب همراهی صمیمانه‌تون با این برنامه بی نهایت سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، بدرود.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مبل، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مبل با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تکلیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچالا خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیفای سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریدا کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده
میشه. جذاب.
تخفیفای باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دووم مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
بعد از ظهرتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، نوبت رسیده به آخرین برنامه این بخش با عنوان سرزمین من که همکارانم این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم به مدت تقریبی 60 دقیقه از گروه تاریخ